صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح هست. با عرض سلام و عرضای خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که والی زابل میگوید کشته شدن قماندان طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمیتواند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار یک قریه و هزار صدا را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سر خط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری سوید تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان از پاکستان به وطن برگشتند. سارنوالان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نیروهای بین المللی زندانیان افغان را شکنجه کردند. در دو حمله انتحاری در جنوب بیروت حداقل 37 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورشان بازگشتند. یک مقام این اداره روز پنجشنبه گفت این تعداد از افغانها به خواست خودشان و در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد دوباره از پاکستان به افغانستان برگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان میگوید در حال حاضر 1.5 میلیون افغان ثبت شده و 1 میلیون افغان بی اسناد و ثبت نشده در پاکستان به سر میبرند. ارقام وزارت دولت در امور سرحدات پاکستان هم تقریبا نزدیک به سازمان ملل است و به گفته این اداره 1,535,000 افغان ثبت شده و 1 میلیون افغان بی اسناد و ثبت نشده در این کشور زندگی میکنند. سارنوالان سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد یک محکمه از سال 2013 میلادی به این سو در مورد ادعاهای جنایات از سوی جوانب مختلف جنگ در افغانستان تحقیق میکند. با گفته سارنوالان بدرفتاری با شماری از زندانیان در افغانستان در حال صورت گرفته که قماندانان و مقامهای نیروهای بین المللی از آن بی خبر بودند. در مورد محل دقیق این گونه رفتارها و چگونگی آن جزئیات بیشتر داده نشده است. محکمه سازمان ملل متحد در گذشته درباره گزارش هایی که در آن از جرم های مختلف و آزار اذیت ادعا شده بود خیلی محتاطانه برخورد کرده است. مقام های ولایت میدان وردک میگویند پس از این هیچ گونه قرارداد با مقام ها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک گفت که حیات الله حیات والی این ولایت روز پنجشنبه این موضوع را در دیدار با شماری از مسئولین شرکت های برفپاکی و شوراهای انکشافی اعلان کرد. بر اساس این تصمیم قراردادهای برفپاکی و سایر خدمات به هیچ صورت با اقارب اعضای شورای ملی و شورای ولایتی داده نخواهد شد. مقام های ولایت میدان وردک امیدواری دارند که با این اقدام شفافیت در قراردادها به میان آید و زمینه فساد اداری مساعد نشود. ادامه اخبار. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در منطقه عمدتاً شیعه نشین و از پایگاه های گروه حزب الله رخ داد بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید دو مرد که واسکت های انتحاری را به بدنشان بسته بودند در یک بازار مزدحم خود را منفجر ساختند. شاهدان میگویند مردم برای کمک با آسیب دیده های انفجار نخست تجمع کرده بودند که انتحار کننده دوم خودش را منفجر ساخت. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. آقای کری دیروز گفت اگر بشار الاسد در قدرت باقی بماند نه صلح و نه شکست گروه داعش در سوریه ممکن می باشد. بدون انتقال واقعی قدرت بحران 4 ساله سوریه هرگز پایان نخواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفت با روسیه و ایران هنوز هم در موضوع بشار الاسد و نقش وی کار میکنند و این مشکل حل نشده است. او اصرار داشت موجودیت این مشکل را تصدیق میکند، ولی آمریکا و شرکایان به این عقیده اند که میتوانند یک راه پیشرفت را پیدا کنند. آقای کری در سخنرانی خود در انستیتوت سولز در واشنگتن در حال در این مورد صحبت کرد که روز 14 نوامبر دور دیگر مذاکرات صلح سوریه در ویانا شروع میشود که 17 کشور و 3 مؤسسه بین المللی در آن سهم خواهند داشت. روسیه و ایران هر دو از رژیم بشار الاسد حمایت میکنند و مسکو ادعا دارد که قوای حکومت سوریه توانمندترین قوه برای سرکوب کردن گروه افراطی دولت اسلامی می باشد. اما واشنگتن و کشورهای غربی اظهار می دارند که قوای حکومت سوریه مردم خود را هدف قرار می دهد و از این رو نقش اسد در حکومت بعد از جنگ قابل حمایت نیست. صدراعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیارد تا پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. نریندرا مودی همچنان در سخنرانی برای شمار از سیاستمداران بریتانیایی و اجتماع تاجران هندی در بریتانیا گفت دهلی و لندن دو همپیمان خیلی دیرینه به حساب می روند. ما باید اهداف بزرگتری را تعیین کنیم. ما دو دموکراسی، دو اقتصاد قوی و دو جامعه خلاق هستیم. ما شناخت راحت و تجربه از مشارکت دراز مدت داریم. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا روز پنجشنبه از همتای هندیش با گرمی استقبال کرد. نریندرا مودی از سرمایه گذاران بریتانیایی نیز خواسته تا در هند سرمایه گذاری بیشتر کنند. در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. در این ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی روسیه میچرخد، شعار به زودی خون مانند بحر در روسیه جاری خواهد شد خوانده میشود. این ویدیو که مقامات روسیه میگویند ادارات امنیتی آن را تحت بررسی قرار دادن، در یک زمان به نشر رسیده که مقامات روسیه اقدامات امنیتی در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ این کشور را بیشتر ساختند. مسکو تخمین میکند که در حدود 5000 تا 7000 نفر از کشورهای شوروی سابق در صفوف داعش در شرق میانه میجنگند که این عمل تهدیدهای داخلی تروریسم را بیشتر ساخته است، مخصوصا از سوی جنگجویانی که دوباره برمیگردند. منابع استخباراتی غرب گمان میکنند در طیاره مسافربری روسیه که با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرد، گروه‌های نزدیک به داعش در آن بمب‌گذاری کرده بودند. یک گروه وابسته به داعش در ایالت سینای مصر ادعا می‌کند که این طیاره را سقوط داده است. پلیس اتریش میگوید 12 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است. پلیس به روز پنجشنبه گفت این قاچاقبران شهروندان افغانستان، سوریه و سایر کشورها را به صورت قاچاقی به اروپا میرسانند. مقام‌های امنیتی اتریش همچنان دستور بازداشت 5 قاچاقبر را در سطح بین‌المللی صادر کردند. و اعتصاب غذایی ده‌ها پناهجوی عراقی در یک توقیفخانه جمهوری چک ادامه دارد. آنها پس از آن اقدام به این کار کردند که با خطر فرستادن دوباره به عراق روبرو شدند. میکولاش فیمیتال، پیشوای مذهب یک کلیسا که با پناهجویان کمک میکند، روز پنجشنبه گفت نخست 20 عراقی روز سه‌شنبه اقدام به اعتصاب غذایی کردند و تا دیروز تعدادشان به 60 تن رسید. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. والی زابل گفته است کشته شدن قمندان مهم طالبان ملا منصور دادالله را رد و یا تصدیق کرده نمیتواند. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی کار را شروع کردند.
نظام انتخاباتی بود، دوم موضوع حوزه‌های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مسئولین برگزاری تظاهرات اخیر در کابل میگویند این تظاهرات با کدام قوم ارتباط نمیگیرد. یک تن از آنان گفت
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند.
افغانستان با سازمان جهانی تجارت همراه می شود. یک عضو اتاق‌های تجارت افغانستان می گوید
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین‌المللی است که وضعیت افغانستان به حیث عضو کامل حقوق دستاورد است و ما را با جهانی شدن تجارت وصل می کند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. والی زابل میگوید کشته شدن ملا منصور دادالله را تایید و یا رد کرده نمیتواند. پیش از این شمار از مقام های امنیتی از کشته شدن این قمندان طالبان خبر داده بودند، اما شاخه طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول مرگ ملا منصور دادالله را رد کرده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که برخی گزارش‌ها بر مرگ ملا منصور دادالله قمندان نظامی طالبان مهر تایید گذاشتند، والی زابل میگوید کشته شدن این قمندان را تایید و یا رد کردن نمیتواند. پیش از این غلام جیلانی فراهی، آمر امنیت قمندانی امنیه زابل و شمار دیگر از مقام‌های نظامی گفته بودند ملا دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور ساعت 11 چهارشنبه شب در ولسوالی خاک افغان کشته شد. منصور دادالله قمندان نظامی و معاون گروه انشابی طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول است. آمر امنیت قماندانی امنیه زابل بر رادیو زادی گفت که ملا دادالله با یک همکارش چهارشنبه شب کشته شد. گزارش های کشفی و استخباراتی به دست آمدند و مردم محل نیز تایید کردند که منصور دادالله حوالی ساعت 11 چهارشنبه شب در قریه ولسوالی خاک افغان با یک همکارش کشته شده. این را تایید میکنیم. مقام های افغان میگویند اعضای گروه داعش به شمول شهروندان ازبکستان که از وزیرستان شمالی بیرون رانده شدند با ملا منصور دادالله همراه شدند. در این میان محمد انور اساقزی والی زابل بر رادیو زاده گفت که در حال حاضر کشته شدن منصور دادالله را تایید کردن نمیتواند.
سوال و معلومات با ما نیست. ارگانای کشفی هیچ معلومات با ما نداده که دادالله مرده شد.
از سوی هم ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول میگوید که منصور دادالله کشته نشده بلکه زخم برداشته است. یک قمندان طالبان در ولایت زابل که نامش گرفته نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که منصور دادالله به وسیله یک محافظش که جاسوس ملا اختر محمد منصور بود کشته شده است. به گفته این قمندان طالبان زمانی که سایر محافظین دادالله متوجه وی نبودند، محافظ مهاجم بر وی آتشباری کرد. منصور دادالله پس از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبری اختر محمد منصور را نپذیرفت و در مسائل مختلف با وی اختلاف داشت. اگر مرگ دادالله تایید شود، یک صدمه بزرگ برای گروه انشابی تازه ایجاد شده طالبان تحت فرماندهی ملا محمد رسول خواهد بود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-46-20-00-02-02-21-12-41-38.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است. شاه‌سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تا یک ماه دیگر نتایج کارهای خود را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید کارهای این کمیسیون در صورت مؤثر خواهد بود که جنبه عملی به خود بگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
تعیین حوزه‌های انتخاباتی، ایجاد کمیته شفافیت، تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم، مسئله سهمگیری مهاجرین در انتخابات و مصارف انتخابات از موارد است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی آن به گونه جدی کار می‌کند. شاه‌سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای در این زمینه صورت گرفته و تا یک ماه آینده نتایج کارهایشان با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
نظام انتخاباتی بود دوم موضوعی های انتخاباتی و سوم هم کمیته شفافیت. مسئله تفکیک تخلفات انتخاباتی از جرایم انتخاباتی و به تعقیب از وضع کردن معایدات تادیبی و جزایی برای تخلفات و جرایم انتخاباتی. مسئله مهم دیگر هم مسئله حق مهاجرین هست. مسئله مصارف انتخاباتی هست.
آقای آکفی همچنان گفت که کار روی بسته پیشنهادی نیز جریان داشته و تا آخر ماه قوس سال جاری این بسته به رئیس جمهور ارائه خواهد گردید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی حدود 4 ماه پیش بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد و به کار آغاز کرد. وظیفه اساسی این کمیسیون آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات، نهادینه ساختن سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و جلب مشارکت و اعتمادسازی می باشد. در همین حال مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گویند که طرحهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مهم بوده، اما زمان موثر خواهد بود که تطبیق گردد. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روابط میان این کمیسیون و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداشته و کارهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کاملا سیاسی است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت:
هیچ گونه روابط بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح انتخاباتی موجود نیست. کمیسیون اصلاح انتخاباتی کاملا یک نهاد سیاسی شده و تمام عملکردشان سیاسی است و برخوردشان سیاسی است. هر اقدامی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انجام میده در حقیقت یک فاجعه است و دموکراسی را و برگزاری انتخابات بزرگترین صدمه خواهد زد اگر به این شکل و به این مکانیزمی که تبعال پیش رفتن ادامه
با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را حمایت میکنند، اما برخی از کارشناسان و نهادهای ناظر انتخابات به کارهای این کمیسیون بدیده شک مینگرند. آنان میگویند به دلیل مسائل سیاسی در میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ممکن این کمیسیون طوری که لازم است اصلاحات را در سیستم انتخابات افغانستان به میان آوردن نتواند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید این کمیسیون به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی روی برخی موارد مهم کار را آغاز کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. اعضای ستاد برگزاری مظاهره گسترده در کابل می گویند این تظاهرات ملی و مردمی بوده و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت و یا حزب نداشته است. این تظاهرات از سوی ده ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل به روز چهارشنبه در شهر کابل راه اندازی شده بود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
اعضای ستاد برگزاری اعتراضات گسترده در شهر کابل میگویند تا زمانی که خواسته هایشان برآورده نشود به اعتراضاتشان ادامه داده و آن را به یک جنبش ملی مبدل خواهند ساخت. این تظاهرات از سوی ده ها هزار تن در اعتراض به سربریده شدن 7 تن در زابل به روز چهارشنبه در شهر کابل را اندازی گردید. خادم حسین فایز، یک عضو ستاد برگزاری این مظاهره، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تظاهرات ملی و مردمی بود و هیچ ربطی به کدام قوم، سمت یا حزب نداشت. وی گفت باید درک شود که نسل امروز فعالیت‌های خود را در پی شخصیت‌های سیاسی ادامه نمی‌دهند، بلکه خود آگاهانه تصمیم گرفته و به آن عمل می‌کنند.
یک تظاهرات میلیونی مردمی و ملی بودند و هیچ ربطی به هیچ قومی نداشتند. اما کسایی که در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارند باید بدانند که نسل امروز نسل آگاهی هستند که نه معامله میکنند و نه هم جنگ، بلکه به صورت مدنی تمام اعتراضاتشان را تا سرحدی انجام میدهند که به خواستهایشان رسیدگی شود. خواست ما تا وقتی که برآورده نشه ما این راه را ادامه میدهیم و این را تبدیل میکنیم به یک جنبش ملی.
آقای فایز گفت حرفها در مورد اینکه این تظاهرات جنبه قومی، مذهبی و سمتی دارد نمیتواند عدالت خواهی آنان را تضعیف کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که شام روز برگزاری مظاهرات محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه، گفت کسانی که به قدرت نرسیدند و در انتخابات شکست خوردند کشته شدن این افراد را بهانه قرار داده و تلاش می کنند تا از این مسئله بهره برداری سیاسی کنند. در این حال حزب همبستگی ملی افغانستان نیز می گوید برخی ها تلاش کردند تا به شیوه های مختلف و این حرکت خود جوش مردم جنبه سمتی، قومی و ملیتی بدهند. سیل غفار، سخنگوی این حزب، در صحبت صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در رسیدن به مقاصدشون موفق نشدند.
در اینجا او سیاستمدارا و تیکدارای قوم و مذهب اینا کوشش میکرد به شیوه های اعتراض خاموش بسازه، به یک شکل خلاصه اعتراض قومی و سمتی و جنبی ملیتی به او بده که به نظر من اینا موفق به این کار خود نشدند.
اعتراض کننده ها شعارهای عدالت خواهی را سر دادند و از حکومت خواسته هایشان را در رابطه با تامین امنیت و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. رئیس جمهور غنی در پایان روز چهارشنبه با نماینده های مظاهره کننده ها دیدار کرد و برخی از خواسته های آنان را پذیرفت. در این حال رئیس اجرای حکومت افغانستان با آنکه تظاهرات گسترده به خاطر عدالت خواهی در شهر کابل را حرکت مردمی میخواند، اما میگوید تلاش هایی به خاطر مطرح کردن خواست های غیر از عدالت خواهی نیز در این مظاهره مطرح شد. عبدالله روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر از تعهد حکومت برای عملی شدن وعده ها برای تامین عدالت و امنیت تاکید کرد.
حرکت به صورت کل حرکت مردم افغانستان بود. در این میان کسایی بودن که از حد و حدود هم تجاوز کردن. شما دیدین خواستهای دیگه مطرح شد در جریان تظاهرات گو مربوط به دادخواهی چند نفر نمیشد. به همون نسبت یک پیام داشتیم که در حالی که حق داریم در عین حال در چارچوب قانون باید کار صورت بگیره. یک بار دیگه ما تعهد خدا و دولت در راستای عملی شدن خواستهای مشروع مردم در چارچوب امکانات جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان میتونم به مردم افغانستان.
گفته می شود که ظاهرا این اشاره به مطرح شدن خواست مبدل شدن ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به واحد اداری مستقل که در قطعنامه معترضان ذکر گردیده بود صورت گرفته است. تجمع گسترده مردم در تظاهرات به خاطر دادخواهی در رابطه با کشته شدن 7 تن در زابل در چند دهه اخیر در افغانستان بی سابقه بوده است. آگاهان نیز تاکید میکنند که مردم می توانند با بسیج شدنشان بدون در نظر داشت تفاوت های قومی، لسانی و مذهبی نماد از اتحاد باشند و از این طریق به اهدافشان نائل آیند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سورای سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بیشتر مطالب مطبوعات جهان را موضوع تظاهرات گسترده روز چهارشنبه کابل تشکیل می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست زیر این عنوان که قتل افغان‌هایی که به گروه دولت اسلامی مرتبط دانسته شده است، تظاهرات گسترده ای را در کابل به امرا داشت، مطلب را به نشر سپرده است. روزنامه به نقل از احمد شستونگزه، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات، نوشته است که میگوید ایالات متحده ای امریکا و متحدین بین المللی که اینجا هستند و همراه با افغانستان توافقنامه های امنیتی امضا کردند باید مسئولیت های خود را ادا کنند. آنها تا چه زمان مانند تماشاچی ها عمل خواهند کرد؟ باید وسایل و تجهیزات مورد نیاز ما را بدهند تا بتوانیم با تروریسم مبارزه کنیم. مجله نیوزویک در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان معترضان افغان پس از حادثه سربریدن افراد ملکی از سوی گروه داعش به قصر ریاست جمهوری هجوم بردن نوشته است. نیوزویک در این مطلب سخنان رئیس ولسی جرگه افغانستان را نوشته که در روز تظاهرات گفت سربریدن افراد ملکی پیام خطرناک به حکومت و متحدین بین المللیش می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت این رویداد به یک فامیل و یا یک قوم ارتباط ندارد، بلکه به تمام افغان‌ها ارتباط دارد. روزنامه گاردین نیز به موضوع تظاهرات گسترده کابل پرداخته و نوشته است اما طوری که در قضیه قتل فرخنده ملکزاده، دختر افغان که از سوی برخی از مردان خشمگین در کابل کشته شد، زنان در صف اول تظاهرات قرار داشتند. در تظاهرات روز چهارشنبه نیز زنان افغان پیش قدم بودند. گاردین می نویسد دو زن و شکریه دختر 9 ساله در جمع قربانیان رویداد زابلند. به گفته روزنامه برنامه این تظاهرات گسترده مشابه بود به گردمایی های بزرگی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را اندازی می گردید. گاردین می گوید ناامیدی نسبت به حکومت تعداد زیاد از جوانان که بسیاری آنها ازارند را مجبور به سفر به سوی اروپا نموده است. به گفته گاردین این جوانان به هدف یک زندگی بهتر افغانستان را ترک می کنند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان می نویسد که جنگجویان افغان وفادار به گروه دولت اسلامی 7 غیر نظامی گروگان را در زابل سر بریدند. نیویورک تایمز می نویسد با آنکه به نظر می رسد شاخه گروه دولت اسلامی که در افغانستان فعالیت دارد با گروه اصلی داعش در عراق و سوریه رابطه عملیاتی اندک دارد، اما تجدید خشونت ها در افغانستان وضعیت ناامن این کشور را دشوارتر ساخته است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی می نویسد که می گویند اختلافات بر سر رهبری در گروه طالبان پس از کشته شدن ملا عمر به فعالیت و افزایش جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان شدت بخشید و باعث ایجاد شاخه های نو از گروه های شورشی گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان جهانی تجارت در اعلامیه گفته است که افغانستان موافقه کرده با این سازمان میپیوندد. قرار است وزرای تجارت کشورهای عضو سازمان بین المللی تجارت در ماه آینده تشکیل جلسه دهند و عضویت رسمی افغانستان را در این سازمان بررسی کنند. عضویت در این سازمان چی مفاد و یا نقص برای افغانستان دارد؟ سوالاتی هستند که مقیم نائب در مصاحبه با آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان مطرح کرده است. آقای حافظی نخست در پاسخ به این سوال که عضویت افغانستان در این سازمان چه اهمیت دارد گفت:
سازمان جهانی تجارت یک سازمان معتبر بین المللی است که عضویت افغانستان که فعلا ناظر است به حیث عضو کامل حقوق یک دستاورد است و ما را با جهانی شدن تجارت وصل میکند و تسهیلات بسیار فراوانی برای صادرات ما فراهم میشه. برای اکرام یا اعلانات ما و اشتهارات ما بسیار مفید است و همچنان عضویت در این سازمان به پرستیج عمومی تجاری ما و در مجموع اقتصاد ما مفید واقع میشه و همچنان ما میتونیم از حقوق برابر با تمام کشورهایی که در این سازمان عضویت دارن مستفید شویم.
خب آقای حافظی، شما از اهمیت عضویت در سازمان بین المللی تجارت گفتید. آیا حکومت فعلی افغانستان شرایطی را که مستلزم عضویت در این سازمان باشه داره؟
خلاص باشه که ما عضویت شویم باید ما حجم تولید خود بالا ببریم، سطح صادرات خود باید بالا ببریم تا از این تسهیلات استفاده بهینه کرده بتانیم. در غیر از او اگر به شرایط فعلی که ما 96% کسری بیلانس تجارت داریم و 4% صادرات داریم و 4.5% و 95.5 تا 96% واردات داریم، به این شرایط اگر تسهیلات و آسانی برای تجارت صورت بگیره به این معناست که خدمات بندری آسان میشه، گمرکات تعرفیش پایین میاد و حق ترانزیت که در این کشورهای از او گرفته میشه از او کاسته میشه. بنابراین ما چیزی نداریم که صادر کنیم بخاطر از این تسهیلات. ما فهم چیزی به دست نمیاریم.
حافظی صاحب، شما چی گفتنی دارین که چی مشکلات در برابر عضویت افغانستان در حال حاضر در این سازمان موجود است؟
والا اونا دو ملاحظه دارن. یک ملاحظه شنمی است که در افغانستان فساد وجود داره و در جایی که فساد باشه تجارت آسان شده نمیتونه، چون قیمت تجارت یا مثلا جنس تمام شده قیمت به دلیل فساد و سوء استفاده و رشوت و اختلاس گپا بالا میره، به ضرر مستهلک است. و دومی که قانونیت اینجا وجود نداره، امکان انحصار وجود داره، امکان از این است که گروه های مافیایی تجاری و همراه تراکین دولت تفاهم کنند، باز اینا قانون زیر پای بگذارن و به عوض از این که زمینه یک رقابت مطابق به نظام اقتصادی بازار فراهم بکنن، باز یا انحصار بکنن مسائل در اختیار خود قرار بدن. به این ترتیب هنوز ملاحظات به قوت خود باقی است و تابال هم اونا حاضر نشدن که موافقتنامه را با ما امضا بکنم در مورد عضویت کامل حقوق. اما مثلا نزدیک هستیم برشان به خاطر از اینکه 13 سال سرزی کار شده.
کارشناسای تجارتی میگن که در این وضعیتی که فعلا افغانستان قرار داره، عضویت افغانستان در این سازمان کدام مفاد را نمیاره تا اینکه امنیت تامین نشه. شما چی میگین؟
من به این نظر موافق نیستم به خاطر اینکه مثل که ما همراه IMF رو داریم، مثل که بانک جهانی رو داریم، مثل که ما همراه ناتو پیمان استراتژی داریم، مثل که واحدات متحده داریم و عضو سازمان ملل هستیم و با این عضو یونسکو هستیم و یونیسف هستیم. سازمان تجارت جهانی هم یک سازمان با پرستیژ جهانی است. رهبری ازی به دست ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا بیشتر و ژاپن است. تو ذکر کردن برای شما این هم ثواب است و هم خرما، ولی در این زمان میتونه که برعکس شود. به خاطر از اینکه گفتم که تسهیلات تجارتی را به همه طرف‌ها فراهم میکنه. از این تسهیلات بعضی استفاده میتونم بعضی نمیتونم.
پس به شکل نتیجه گیری اگر بگوییم که دولت در اینجا چی وظیفه داره و یا چی کارهایی را باید انجام بده، از نظر شما چی است؟
اول ما باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود داشته باشیم و در او حضور ما در مؤسسات بین‌المللی به صورت روشن و دقیق باید از لحاظ کارشناسی تعریف شده باشه و یک سیاست روشن در این مورد استراتژی داشته باشیم. بعدا با اساس همکاری سکتور خصوصی و سکتور عام ما میتونیم که این کمبودا را به درستی در یک مدت زمان کوتاه حل کنیم. به خاطر کل ازیا ما به دولت مقتدر ملی، به دولتی که به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان مهم وظایف خود توجه بکنه ضرورت داریم. امیدوار هستم دولت موجود این ضرورت درک کنم.
آذرخش حافظی رئیس رابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد اهمیت عضویت کامل افغانستان در سازمان جهانی تجارت توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید از آغاز سال 2015 تا حال 56,000 پناهجوی ثبت شده افغان به کشورهایشان بازگشتند. سارانوالان سازمان ملل متحد میگویند شواهد دارند که نشان میدهد نیروهای بین المللی زندانیان را در افغانستان مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار دادند. مقام های ولایت میدان وردک میگویند پس از این هیچ گونه قرارداد با مقام ها و اقارب اعضای شورای ولایتی صورت نخواهد گرفت. در نتیجه دو حمله انتحاری مرگبار در جنوب بیروت پایتخت لبنان حداقل 37 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هنوز هم با روسیه و ایران در رابطه با نقش رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در حل جنگ داخلی سوریه در مخالفت قرار دارد. صدراعظم هند در جریان سفرش به لندن از داد و ستد تجارتی میلیارد تا پوند میان کشورش و بریتانیا استقبال کرده است. در یک نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی داعش روسیه به خاطر حملات هوایی آن علیه اهداف این گروه در سوریه تهدید شده است. پلیس اتریش میگوید 12 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است. پلیس به روز پنجشنبه گفت این قاچاقبران شهروندان افغانستان، سوریه و سایر کشورها را به صورت قاچاقی به اروپا میرسانند. و اعتصاب غذایی ده ها پناهجو عراقی در یک توقیفخانه جمهوری چک هنوز ادامه دارد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود در مورد موضوعاتی که در همین برنامه مطرح بود بحث می‌کند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدیم که نعیم نمیخواست دخترش را به پسر ملک ستار بدهد، چرا که دخترش در طفولیت به نام پسر ملک ستار شده بود و حالا هم خرد است. حال بیایید بشنویم که فرزانه را چی شده که مادرش زرمینه گریه میکند.
فرزانه، چی خواسته از تا نوشته بیکنی؟ از صبح به پیش سشتیم.
آلا به کجا چاشته است؟ آلا خسرو به زوره جان، اگر سوزت نوشته کنم باز خطم خراب میایه.
خطم اخو خراب نمیایه؟
اما که گفتم که هر کسی تیز از نوشته کنه خطش خراب میایه.
تو کتاب تبتی کتاب کجا نوشته کنی؟
نه کتاب من نگی، باز مخواه از روی چی نوشته کنم؟ اینه در خط آخری هستم.
خوخه، ما برات میخورم تو نوشته کن، ببینم که ایملای چطور است.
او قدرم تنبل نیستم که ایملای نداشته باشم، اتو بخوان که نوشته کنم.
آزادی و زندگی کردن در فضای صلح.
آزادی و زندگی کردن در فضای صلح
حق هر انسان است.
حق هر انسان است. اینا شکر کارخانگی من خلاص شد.
بس دبا بیا که برم ساتدی کنه.
ای زوره تال را دیگه دختره نبرم مدن که کچان ساتری کنیم. بیا که تا وقت در درخت گاز پردیم.
ما هم گاز خوش دارم. خطو درخت بالا بشی یا ما بالا شد.
چرا تو بر خطا شدی؟ اگر تو میترسی ما بالا بشیم و توی رسپانه برم پر تو.
باز اگر مثل شادگل ما از درخت افتیدی؟
این در قصهش نشو. تو فقط سیل کو.
فرزانه؟ فرزانه تو چی شدی اینجا بیا؟
هله هله فرزانه مادر صدای داره.
کجاست؟
فرزانه اینجاست خاله.
مادر گاز مندازم.
وی از برای خدا. او دختر اگر رفتی استخانهایت خواد شکست از درخت پایین شو.
خاله زرمینه من خطا زشو نرفته. فرزانه فکر ته بگی.
خو اینه مادر.
خدایا دخترم خانوز یک خاشه اشتوک است. به خیر و شر خودم تاله نمیفهمه. اگه او ظالما دخترم از پیشم ببرن ما چی خاک از سر خود باد کنم.
اینه پایین شدم.
شکر که پایین شدی دخترم. هوا یخ است و شما هم در این سایه ساتیری میکنین.
خاله ما خود جاکت پوشیدین. خودت نمیخورم.
ما هم یک جاکت خوب دبل دارم. میرم میپوشم. وی مادر امو مردکه نبود؟ امو که بعد تو میامد او روز که اومده بود.
او چی کده؟
کاکا دلاورم با پدرم گفت که او بازم شو میایه.
ای خدایا این ملک ستار چرا از ما دست نمیورداره؟ چطور نمزدی یک دختر خورده بدان میاره؟
خدا داد ما دکان آواز میکنم. باز یک چند دقیقه میشینم. سودا کار نداری؟
سودا کار دارم خو عجله ندارم.
ملنگ
باز نه بیده بوجی کلان چی آوردی؟
خدا داد ای را بگو که چی ناوردی.
اوخی چی ناوردی؟
مقصدم ای بود که با دکان زیاد سودا آوردی.
بازار خواست پیشت نمیگریخت که یک دمیقه سودای زیاد آوردی.
نه بازار خو نمیگریخت خدا داد. این از مستان آمد بارانا هم شروع شده. در گلیلای دیگه هر روز نمیشه که تاول سوالی برم.
یارا ملنگ بدت نبی اکلیت بسیار خوب مغز داره با خدا.
نه نه از مغز تو که در خوب نیست. شو که پیسه دخل حساب میکدم تو را دعا کدم والا.
راستی؟ بدت نبیه باز برم یک چند رو پا جدا کدی یا نه؟
نه پیسه خود جدا نکدم. گفتم خدا داد مشوری خوب داد که کتمی ترشی و مربا و چکه بیخی دکانم تغییر کرد.
من چقدر مشاور خوب هستم. دمی یک مشوری ما کاروبارت جور شد. خیلی بوجی رو بیخی در زمین خالی میکنیم باز کار ما آسان میشه.
سیست
وای 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 ای جهتی
این صبح که نگذید گشدو من.
وای وای وای
دلاور خان ما خو زیاد رفتیم و آمدیم و زیاد گپای تلخی نعیمم شنیدیم. ما را دیگه ای قضیات آزار نتین. گپ دیگه بخیر خلاص کنین.
ها دیگه بخاطر یک کاری که شدنی باشه باز جر و بس زیاد داش بدر نمیخوره.
اکرم خان راست میگه. باز دلاور خان تو خود مجلس کلان گفته بودی که فرزانه روز ملک ستار خواد شد ولی حال باز
خو خیر باشه ملک صاحب. قدر و عزت شما خو پیش ما بسیار زیاد است و ایران براتان میگم که نیمان با بسیار سختی راضی کردیم. امی شیرینی که پیش رویتان است امیر را وردارین.
او بیشک این تو بسیار کاری نکری، مبارک باشه ای خیشی نوه ما.
تبریک باشه، خدا من دوستی تا ندگام زیاد کنه. مبارک باشه خانسه، با شما مبارک باشه.
زنده باشه.
زنده باشی، زنده باشی اکرم خان. چی بگویم دیگه، همو کاری را کردین که تنها شما برش خوش هستین. حالی دیگه فرزانه بین اردو فامیل یک پل شد.
راست میگی، واروس مام شد بخیر.
خب من ایره به ایمانداری برتان میگم که دل نعیم یک زران به خیشی نبود.
نعیم جان حال دیگه خوش باشه، از فامیل ملک ستار کده دیگه کدام فامیل خوب ده کجا پیدا میشه؟
بی بی اکرم خان، تشویش ما از خاطر فامیل خوب یا بد نیست. بیادرزاده من نوزقه خورد است که ده کجا ساتیری میکنه.
خیر است، دیگه ده کجان ساتیری نخواد کرد. اینه بخیر، کاری آروسی ران سر برا میکنیم.
بس نمیخوایم که ملک ستار خفه شوه. هر وقتی که تو میخوایی امو روز آروسی بچه تکو.
او شبی که خواری چی خاک در سارم شد.
بس تو زرمینه، اقی گیریه نکو، من خانوزم باورم نمیه.
او خدایا، فرزان اخو یک خوش اوشتو کس، از دانش انوز بوی شیر میایه. او خدا ناترسا چی توی تو گپه میزنن.
مادر تو چرا گریان میکنی؟
دخترم برات بمرم، قسمت تو چقدر خراب بود.
چرا مادر؟ من چی شده؟ تو چرا گریه هم میکنی؟ تو گریه نکن فرزانه. اوف خدایا، آل به این خوش اوشتک چی بگویم که چی شده؟
شفیق خبرش بگو که نامزاد شدی، چند روز بعد عروسیت است.
چی؟ چی شده؟ تو گپای خراب با من نگوین. مادر راست بگو که چی گپ شده.
فرزانه حالا چی قسم برات بگویم، تو رو با بچه ملک ستار دادن، مادرت از زمین خاطر گریه میکنه.
آخو مادر، ما خورسی نمیکنم، یه بار با من نزنیم، باش که من دلوال کاکا نبگویم.
دخترم بکی میگی، امی دلاور کاکایت خود را به اونا داده، چند وقت بعد عروسی تا میکنن. او خدایی رای تو نیست.
مادر کلان میخوشه، اشتو که خورسی نمیکنن. ده عروسی دیگه چطور کراشتو کار از خانه کشیدن، مرم کشیدن.
خاکت شوم دخترم، تو خلایق تو روز نبودی، خود چی کنم. شفیقه خوار، کم خماره دیده بودم که حال دقم دختر مام بسوزم. ای خوانوز از ترس از خانه تنها برامدام نمیتونم.
زرمینه جان، تو خود خوده گریه کلب کشتی، امیده قسمتش بود دیگه.
خود از تنور پرتو، باز مردم بگوی که امیده قسمتش بود. شفیقا تو خفه نشی، ما از دلاور لالایم بسیار گله دارم. یک آدم بیگانه آمد و گپ مزاق جدی گرفت، وام کتش قبول کرد. خیره، بیادرزادی آدم ها مثل اولاد آدم می باشه، بیادرش که برش اختیار دختر خود داد باید یک ظلم نمی کرد کتش.
تو هم از کی گله می کنی؟ دلاور زندگی اولاد خود کجا جور کرد؟ اگر من گلاله یک اصلم خوش داشت برش می گرفت، امروز چرا اصلم بچه من تو در بدر می شد؟
خب باید که قوشتو که برشان داد، عروسی را باید قصود قبول نمی کرد.
چی؟ ما کارسی گودی خدا می کردیم، باز برش کالای مقبول مقبول جور می کردیم. مادر اگر سیم است، باز به من کالای عروسی جور می کنن؟
دختره مده چی غم است و تو به کالا یارسید خوشحال هستی.
<تص->
شنونده عزیز رادیو زادی، در برنامه بحث در مورد موضوع درامه با من ارزو یاسی عصر خوش آمدین. امید که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. در قسمت درامه شنیدین که اکرم خان و دلاور خان نزدنیم آمدن تا پسر ملک ستاره به حیث داماد قبول کنه، چون که دختر نعیم در کودکی به نام پسر ملک ستار بود. با حضور جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس مسائل حقوقی، روی این همین موضوع بحث میکنیم که اقدام به خواستگاری از دختر که سن قانونی ازدواج تکمیل نکرده درست و منطقی است یا خیر. شنوندای عزیز، اگر در مورد موضوع ما سوال، نظر یا هم پیشنهاد داشته باشین، میتونین با شماره تماس 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما تماس بگیرید. همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک نیز به شما سلام داره. آقای جرأت، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. زنده باشید.
جرأت، بزرگای خانواده تحت چی شرایط میتونن اقدام به خواستگاری یک دختر کنن؟
شما بسیار خوب سوال مطرح کردین. بدبختانه در جامعه ما اما عرف و عادات غیر اسلامی که حاکم است. اونا قسم فیصله میکنن وقتی که یک شخصی با نفوذ برای مبنای منافع شخصیشان یک تصمیم میگیره، میخواد که بین دو خانواده یک توافق ایجاد کنه، اونا به یک نتیجه میرسن. لیکن امو حقی که قانون مدنی افغانستان بر یک شهروند داده که میتونه یک دختر باید 16 ساله باشه و یک بچه باید به سن 18 سالگیش تکمیل کرده باشه، یعنی این حقوق افاقیش میشه که به مرور زمان اینا حق کسب میکنه. مثلا به 16 سالگی یک وقتی یک دختر رسید باید ازدواج کنه و به 18 سالگی که یک پسر رسید و باید چی کنه؟ نگه ازدواج کنه. لیکن بدبختانه اما این قانون زیر پای شده، ده قانون هم کل مسائل خوب تشریع و تصریح شده و وقتی که اگر با قانون مراجعه کنه، اونا میتونه که بسیار خوب بین دو خانواده توافق ایجاد کنه و مش رازه زندگی که باز به یا ثمره که به دستش میه فکر میکنم یک زندگی خوب میداشته باشه.
خب چرا در افغانستان گرف نامزدی با ازدواج زیر سن بلند است و خانواده هنوز هم حاضر میشن تن به چنین عمل بده؟
سب کار یک این موضوع نیست که به سن کم میخوای که چی کنن دو خانواده به توافق برسن. بدبختانه افراط و تفریط موجود است. در مناطقی که میبینی بسیار به عمرش بسیار زیاد میشه، تا 25 سالگی میرسه ازدواج صورت نمیگیره. لیکن در مناطقی میبینی که از 16 سالگی کم عمرش کم میباشه، اینا میخواه که مثلا چی کنن. خود دیگه بس پس میره به همون فرهنگ و عاداتش، همون منطقه فرق میکنه، همون سمت فرق میکنه، همون هوا هوای سمت فرق میکنه. یعنی تمام عامل هستن که میتونه همین زمینه را مساعد کنه، یا در کم سینی یا سنش که بسیار بالا میره بین دو خانواده توافق ایجاد کنه.
شنونده روی خط داریم. بله بله بله، سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟
قاری عبدالاحد از ولایت تخار ولسوالی شکمیش تماس گرفتیم. خدمت شما روز جان. سلام خوار نهایت گرامی.
سلامت باشید.
اکرامات متقدم شما.
سلامای مرم متقدم.
اکرامات متقدم میمان نهایت گرامی و محترم شما.
زنده باشین پریسایب. میربانی
صبحتان بخیر باشه.
صبح شما باشه.
خوار محترم، به شما قسم ارز کنم که در درامه شما سنیده شد که دلاور خان آمد و دوی سفر را یک اکرام خان آمدن، ملک ستار آمد، میخواست که فرزانه را به دخترش با خود با بچهش بگیره. همین تکم مسئله شد. من فکر میکنم چون دختر بسار خورده است، غیر قانونی است. در این کاری از یک کس نه اسلام اجازه میتو نه قانونی با شما. یک مسئله که ما در این روزا خود ما دیدیم،
بله،
همین کسایی که مثلا در سند پایین اصلا 11 سال ازدواج میکنن، شما متوقعین باشیم خواهر محترم که زندگی مرفع نمی باشه، زندگی از زندگی دامدار نمی باشه. چرا که ما را دیدیم یک کسی را یک دخترک را در اطراف ما ما خورد ازدواج کرده برن، امیال خانواده بایش با مشکلات هست، حتی با خدا بار بود که قدر عزت و خوشتامان و قدر عزتی همو شوهر خونه کردن نمیتونه. او روز مسلمه خوشتامان شما در خانه میگه که والا همی دخترکه که قدر عزتی ما رو نمیکنه. او بخاطر ایش نمیکنه که حال همو خوی بوی خاطرکی طفلیت سرش هست همو خدمت شوهرش خدمت خانواده خونه او نمیتونه که همو طریقه شد چنقم بکنه. این بایش میشه که ما در مشکلات بمانیم خانواده ها پیزی که باید خانواده ها باید یک طفل کودک مثلا در اولادهایشان میگیرن باید یک کمک از زمان مرده خواستان خواهش میگیرن که کمک فکر بکنن یک اندک فکر بکنن که ما خوادمی مثلا دختر را که میگیرم عروس خود توقعی خدمت داریم توقعی اترام داریم توقعی عزیز داریم که برای ما اترام کنم عزت قایل شان شرف قایل شان حد یقین همی کسی که برای ما عزت میتر و اترام میتر کسی باشه که اما دوست هم گفته مردم ما مردم که دوست چپ و راست خود را بوش نزن وقتی که اینا توفل است وقتی که اینا به قدر عزت خود نمیتونم شتاطری میکنن پس اینا چطور یک روز یک خانواده شو نمیتونن امیره باید خودشان فکر بکنم عزت به دیگران باید نیست خواهر محترم اینی یک پیشنهاد ما بود که امیدوار هستم که کاشناز محترم شما در این یک معلومات کافی برای ما ارائه بکنن که درش قسمت ذمه‌واری دولت چی است خب باید دولت برای اصلا اقدام بکنم اگر مثلا یک همی کارای غیر قانونی مثلا وقتی که همی کارا میشه علیه به خود جدی شما فکر نکنم که دیگر رای کارا بکنن باید یک مثلا مثلا دوم باید سه شما رسانه ها خواهر محترم که باید آگاهی بیشتر برش بخش که خودتان رادیو آزادی که در سر سر افغانستان شدیده میشه اگر شما در مکلف بر خود ما یک مکلفیت میدانین یک خدمت دانین باید شما یک آگاهی ها پخش کنید در یک از رادیو آزادی از دیگر رادیو ها باید پخش شد که مردم آگاهی حاصل کنند قسمی که در انتخابات پخش میکنند قسمی که در دیگر چیزها پخش میکنند یعنی تمام مشکلات از بار دین بود با دوش شما
فارس آها امی درامی ما امی بس زندگی ما همه رابطه در رابطه با می موضوعات است که
هفته بار پخش میشیم سلامت باشیم لطف کردین خدمت کردین واقعا خدا شما را اجر بده
سلامت
باشین مهمان شما دمی از سلام
معلومات از نظریات نیک شما هم سپاس تشکر خدا نگهدار
تشکر سیب بیادر عزیز ما بسیار به یک نقطه خوب اشاره کردن وقتی که ما از حق العبد بحث میکنیم
بلد.
انسان دارای حق العبد است و حقش است و اما حقوق که ما باز تقسیم میکنیم به دو بخش یک حقوق هندی است یک حقوق افاقی است حقوق هندی ذاتی است مثلا یک کسی که پیدا شد از مادر تولد شد حق حیات داره این حق ذاتیش است هیچ کس نمیتونه که از او حق بگیره و حقوق افاقی چیزی است که او به یک مرحله میرسه مثلا در 16 سالگی یک دختر میرسه حق کسب میکنه که به کسی که ازدواج کنه
بله
یا پسر است او به 18 سالگی میرسه میخواد که همراه یک کسی ازدواج کنه اینا لی پیش از پیش وقتی که سر زندگی اینا بازی میشه سر حیات اینا بازی میشه اینا باید فکر کنن قسمی که شنونده عزیز ما گفت اینا باید فکر کنن برای یک زندگی خوب برای پسر برای دختر خود جور کنه راینده که حداقل اونا بتانه اما ارمان هایی که در دلشان است اما را پوره کنه و باز ما قانون داریم فضل خدا قوانین نافذه افغانستان می کلی موضوعات خوب تشریح کنه تا قانون مدنی تمامی که به مدنیت سر می خوره و مدنیت زیر بحث میگیره تقریبا 2416 ماده تمام مسائل خوب تشریح شده به خاطر اینا باید به قانون مراجعه کنه و حداقل امو حقوقی که اولاد سر پدر و مادر داره
بلی.
سر یک کلان در یک شخصی با نفوذ داره امور صاحب برش بته از حقوقش باید
شنونده ما از کابل تماس گرفتن بله سلام علیکم
بارد سلام خدمت شما بانو قیاسی و مهمان عزیزتان همچنان خدمت کارمندای عزیزی رادیو آزادی و شنوندای محترم فخرالدین قاری‌زاده هستم از کابل اساسا موضوع ازدواج بیرسن در افغانستان یکی از چالش های اساسی در یک کشور است که زنها و دخترای یک کشور رنج میده متاسفانه از 15 سال بعیث و برنامه یک از سوی حکومت از سوی نهادهای مختلف از سوی مؤسسات دولتی و غیر دولتی را اندازه شد محصر واقع نشد که به باور من یکی از عوامل اساسی که برنامه های آگاهی دهی در افغانستان محصر واقع نشده او این بوده که یعنی مؤسسات و این جوهایی که زیر نام حمایت از حقوق زن از حقوق کودکان و دخترها فعالیت داشتن اینا صادقانه کار نکردن اینا اینجوری فعالیت کردن اینا مو فند و وند خود از کشورها و سفارتها گرفت
متاسفانه به نفع شخصی خودشان استفاده کردند و در راه آگاهی دهی بیشتر استفاده نشد. اساسا حکومت افغانستان و این جوها و نیادهایی که فعالیت میکنن باید اینا در سطح باطنی برنامه های آگاهی دهی خود افزایش بدن، به خاطر که ما مشکل در احتواجهای زیستان را بیشتر در قرا و قصابات و مناطق دوردست و مناطق داریم که تا امروز بسیاری از مناطق روستایی ما شاهد برپایی یک برنامه آگاهی دهی نبوده است و سوی هم مردم مناطق ما بر رسانه ها بیشتر دسترسی ندارن، به خصوص بر رسانه های تقریبی که آره این مسئولیت حکومت هست، مسئولیت نیادهایی است که در این راستا فعالیت دارن، برنامه های آگاهی دهیشان بیشتر بسازن و دیدگاه اسلام برای مردم بفهمانند، زیرا زمانی که از طریق منابع و مساجد برای مردم که ازدواج های زیر سن در شریعت اسلامی و در دین اسلام جایگاه نداره، مورد نکوهش قرار گرفته، مورد تحقیق قرار گرفته، مردم به آگاهی میرسن که دیگر همی دخترهای خود از زیر سن به ازدواج نتن.
سپاس از نظرتان، تشکر. تشکر از تماس قریزاده. بازم تماس داریم. ولی بله، سلام علیکم.
سلام علیکم شیرت یارو، خوشحال جانش مجوره.
سلامت باشین خانزاده صاحب.
بله هم شیره، سلام آن خود به میمان و مطلعه شما تقدم ندار.
سپس میروانی خانزاده صاحب،
یک سوال کوتاه دارم از میمان مطلعه.
بفرمین.
همی یک کسی از سوال باز میمان برنامه شما یه هست، همی کسانه کمی خورتسالار به نامزد میکنه، اینا میگه که مثلا به حساب این کار منطق قبول داره. سوال ما از میمان برنامه شما اینمی است که یک کسی که به منطق نفهمه، به سواد باشه، به منطق نفهمه، بدون رای منطق دیگه چی را هست که شما او را قناعت بتین؟ اونا این مردم خب به سواد اینا به منطق چی میفهمه؟ از رای کرونا و اگه شما آگاهی بتین که دیگه چی را وجود داره.
تشکر خانزاده صاحب، حتما میمان ما پاسخ داره به سوال.
تشکر سید باول. خوب ما شنونده عزیز که پیش زنده دارم
خاریزاده
سید، بسیار به مسئله خوب اشاره کردن. آگاهی دهی بدبختانه اما در قرا و قصبات کدام آگاهی ما ندیدیم، آگاهی ما ندیدیم که آگاهی در برابر حقوق هر شخص، هر فامیل، هر شهروند باشه. اونا بتانه همه حقوق عبد، حق العبد که ما سرش ناماندیم امور سب زیر نظر بگیرم. دیگه سب خودش گفت که مؤسسات خارجی ما داریم، بعضی وقت مسئله جندر مراد میکنن، بعضی وقت مسئله حق زن مراد میکنه، لیکن بعد بختانه امو توقع مردم که میرازی که چه قسم برای مردم بفهمانه که حق یک دختر چیست، حق یک بچه چیست، یک پسر چیست، برای اونا باید چه شرایط زندگی مسائل شوه، بین اینا باید چه قسم توافق ایجاد شوه، اما قوانینی که قانون مدنی است یا قوانین دیگه است اما چه قسم باید به نظر بگیرم، اما گرفته نشده. و علمایی که در مساجد مسئولیت داره اونا میتونه در روز جمعه اما که به مردم مخاطب میشه، برای مردم صحبت میکنه. این می وظیفه حج و اوقاف است که برای علمای مساجد برنامه بتن، اونا باید همین برنامه را برای مردم تشریح کنن، همین قوانین الهی را برای مردم تشریح کنن تا مردم بتونه همین بشنیدن قوانین الهی تمام اونا را عملی کنه و در زندگی خود یک مرای خوب انتخاب کنه و مو خدمتی که ازش میده امور اجرا بده. دیگه سر بیادر ما گفت که وقتی که کسی منطق نداشته باشه، ما میگم که خیر است، ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما وقتای سابقه به مو وقتا تیر شده که یک وقت افغانستان اکثرت مطلقشن بیسیوال بودن. این حال خوشبختانه در افغانستان مردمشن باسیوال شده، در می 13 سال فهمیدن تقریبا اکثرت مطلق حقوقش فهمیدن، لیکن وقتی که اونا به حقوقش جامعه عمل نمی پوشن او باز یک بحث جداست. اونا در قریه امو اشخاص بانپوز، امو اشخاصی که داره سیوال هستن، سیوال داره، علمای دین، اونا میتونه که به امو شخص قناعت بده و امی وظیفه علمای دین است، امو وظیفه کسای هستن که سیوا داره برای او کسا قناعت بده، اونا رو به این راضی کنه تا امو حقوقی که اولاد سری مادر و پدر داره امو را برش چی کنه بده برای اولاد خود.
شما گفتین که در قانون این مورد بسیار با وضاحت ذکر شده و خب در اکثر مناطق ما بی‌سواد داریم، در قرا و قصبات، اونا چطور میتونن از قانون مدنی افغانستان آگاهی پیدا کنن؟
مقصد گفتم پیش، وقتی که دا اونجا قانون نمیرسه، دا اونجا قانون قابل تطبیقم نیست. لیکن امو علمای دین گفتم، امو کسایی که واقعا مسئولیت در برابر جامعه خیش دارن، مسئولیت در برابر قلیه
اکثرا این فیصله ها هم توسط امو ملای ماما و امو بزرگا صورت میگیره و نکار هم امونا میبندن و در محفل هم فیصله ها رو اونا میکنن.
ما گفتم بعد وقتا بازی برای خوب باز علم گفتن میتونیم. علم کسی است که از حقوق از حق العبد فیروی کنه، حق العبد اجرا کنه. اما کسایی که تمامش نمیتونیم که بگیم که تمامش به ایران روان هستن، لیکن خیر است خدا برش هدایت کنه. اونا همین مسئولیت خود باید متوجه شوه، این امیره باید اجرا کنه، اما حقوق اولاد که سر پدر و مادرش هست همون رو باید تشریح کنه و اونا مجبور و مکلف هستن، ایده برابر جامعه خود مکلفیت داره تا بتونن اما قوانین الهی را و برش خوب تشریح کنم.
سپاس گذاریم عبدالرؤوف جرأت از اینکه به برنامه تشریف آوردین، از صحبت‌های نیکتان و همچنان سپاس از شنونده عزیز که تا کنون برنامه را دنبال کردن. بس برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با یک برنامه